بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز چهارشنبه 19 دی ماه 1403 و غزل 470 از دیوان حافظ رو میخونیم. سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو، ساقیا جامی ببنده تا بیا سایم دمی. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صبر روزی بلعجب کاری پریشان عالمی. سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل، شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی. در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست، ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی. اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی غمی. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی. گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق، کندرین دریا یا کندرین طوفان نماید هفت دریا شب نمی. خب از غزلهای خیلی خوب حافظه و از غزلهایی که غم و اندوه و رنج عمیق شاعر رو از اوضاع احوال حاکم در زمانه و روزگار خودش بیان میکنه. چند تا بیت معروف داره، مثل آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی، یا اصلا دیگه حالت ضرب المثل گرفته. در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست، که یک قانون شده در مسیر عشق، که توی چند تا غزل قبل‌تر که در مورد عشق و راهکارهای عشق در زمانه حافظ صحبت کردیم، اونجا گفتم که عشق در زمانه حافظ چطور بوده، در دیدگاه حافظ چطور بوده، و اونجا عرض کردم که یکی از مشکلات عشق همین اینه که امن و آسایش بلاست. در نهایت غزل خوبیه، ولی در مورد این غزل گمانه‌زنی‌های خیلی متفاوتی شده. یکی از بزرگترین صحبت‌هایی که پیرامون این غزل شده، آقای دکتر غنی که مصحح دیوان حافظ هستن به همراه علامه قزوینی، معتقدن که این غزل در پایان عمر حافظ سروده شده، یعنی سه سال پایانی عمر حافظ که بعد از مرگ شاه شجاع حافظ همچنان زنده بوده و جریاناتی که آشفتگی های سیاسی و اجتماعی که اون دوره داشته رو درک کرده و مثلا خبر حمله تیمور و همینطور جنگ هایی که شاه منصور با تیمور، امیر تیمور گورکانی داشته، و همینطور در نهایت حالا بعضیا دیگه اینجا تاریخ به دو قسمت تقسیم میشه، بعضیا میگن قبل از اینکه مظفریان به طور کامل سقوط کنن حافظ فوت کرده، بعضیا میگن نه، حافظ سقوط آل مظفر رو درک کرده و یعنی ورود تیمور به فارس رو درک کرده و بعد فوت کرده. ولی در نهایت احتمال اینکه این غزل برای اون دوران باشه هست. ولی حالا اگرم برای اون دوران نباشه، خب خاطرتون بیاد که حافظ خیلی شاهد تغییرات سیاسی اجتماعی خیلی زیادی در اون عمر خودش بوده و حاکمان نالایق و خیلی حاکمان نالایق و چی بگم، همونی که خودتون میدونید من نباید بگم، رو دیده که یکی پس از دیگری یکی رو کشته و هی جنگ ها و آشفتگی ها و پریشانی ها که هر حاکمی اومده با یه سری وعده های خوب که آره مشکلات و رنج ها و دردسرهای مردم فارس کم میشه و تقریبا هرگز کم نشده و یکی از دیگری بدتر. خب اینها رو حافظ دیده، به علاوه این که آره در پایان عمرم شاه منصور به عنوان آخرین حاکم از خاندان آل مظفر که جنگ های زیادی با تیمور کرد، آره چند بارم تونست تیمور رو به عقب برونه، شکست بده، ولی در نهایت شکست خورد و تیمور وارد خاک فارس شد و دوره گورکانی و دوره جدیدی از تسلط مغول‌ها بر ایران تقریبا بعد از نبرد شاه منصور ایجاد شد و اون داستانی که حالا البته الان دیگه مشخص شده که این داستان خیالیه و اصلا عمر حافظ به ورود تیمور به شیراز نمیرسه، که گفتن حالا تیمور وارد شیراز شد، حافظ رو فرا خوند، بهش گفت ما سمرقند و بخارا واسه ما، تو چطور هی بذل و بخشش میکنی، به خال هندویش میبخشی سمرقند و بخارا رو دیگه. این صحبت ها هم که دیگه حالا دیگه حالت داستان و تخیل داره، کلا این رو در نظر داشته باشید. ما چیزی که از حافظ داریم همین غزل هاشه و بقیه داستان ها و گمان زنی های پیرامون شعر حافظ، زندگی حافظ، اوضاع سیاسی و حال سیاسی، یعنی رفتارهای سیاسی حافظ. آره ما میتونیم ببینیم در دوره‌ای که حافظ زندگی میکرده اوضاع تاریخی و سیاسی فارس چطور بوده، ولی حافظ کجای اون بازی بوده و چه مثلا دیدگاهی داشته، به قول امروزی ها اصلاح طلب بوده، اصولگرا بوده، چی کار میکرده، واقعا اون چیزی که باید بدونیم رو فقط میتونیم از شعرش به دست بیاریم. بعد میبینید که بعضی جاها توی این غزل یه جاهای دیگه انگار که از همه ناامید شده و میبینه نه مرهمی هست، نه محرمی هست، نه همدمی هست، دیگه پناه میبره به خدای آسمان. استاد حمیدیان امیدوارم هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، واقعا آرزوی سلامتی براشون دارم. توی شرح حافظ این رو می نویسن که وقتی مثل این که آدم ها اینطوری هن، وقتی از دیدگاه افقی رو که نگاه میکنن تا میبینن نامردی و نامردمی و رنج و پریشانی و دردسر و مشکله، ناخودآگاه دیدگاهشون عمودی میشه و میرن به سمت کمک میخوان، به سمت اون خدای احد واحد. و این ساختار آدمیزادیه، مثل اینکه از یه جایی وقتی ناامید میشه پناه میبره به یک قدرت بالاتر. حافظم وقتی میبینه دیگه هیچ کسی نیست، چی بود، مردی از خیش برون آید و کاری بکند، پناه میبره به خدا. و توی این غزل این کاملا مشهوده که دنبال یه شوق و بشارت و امیدی از سمت خداونده و خب میبینید که در آخر عمرش هم خیلی خبری نمیشه و با شکست آل مظفر، مخصوصا بعد از شاه شجاع که شاعر پرور بوده، هنر دوست بوده، اهل هنر و فرهنگ رو محترم میشمرده، دیگه بعد از اونم که مغولان و گورکانیان وارد ایران میشن و حکومت میکنن و تا مدتی دیگه کمر هنر و هنرمند صاف نمیشه و خب وفات حافظم در همون حدود پایان دوره مظفریه. این غزل هم پر از رنج، پر از درده. خب البته اینم واقعا مخصوص به یک دوره خاص در ایران نبوده، ما همواره در ایران شاهد تاخت و تازها، جنگها، کشمکشها، رنجها، دردسرها، به ویژه در حوزه سیاسی و اجتماعی بودیم، هستیم و خواهیم بود. به خاطر این غزل مربوط به 800 سال پیش و 700 سال پیش نیست و محتوای این غزل محتوای دل ماست که از زبان حافظ بیرون اومده. سینه مالا مال درد است. اگر ابیاتی براتون جا به جاست ایرادی نداره، در نهایت همه رو میخونیم. البته من در خوانش ابتدایی از روی نسخه گنجور خوندم که نسخه علامه قزوینیه و اینطوری به همین ترتیب هم شرح ابیات رو میگم، ولی در بعضی نسخه ها جای ابیات متفاوته. اتفاقا نسخه بدل زیاد نداره این غزل، یکی از نشانه های این که غزل در پایان عمره شاعر بوده همینه. غزل شعر انقدر پخته شده که دیگه شاعر لازم نبوده خط بزنه و یک کلمه دیگه ای رو جایگزین کنه، یا حتی فرصت این رو پیدا نکرده که این کار رو انجام بده. اون به اون پختگیه شعر حافظ رسیده. میدونید که حافظ خیلی تغییر ایجاد کرده. مثلا اگر عمر شاعری حافظ رو 50 سال بگیریم، چه بسا 50 بار برگشته و شعرهای اولیه خودش رو هی خط زده، هی اصلاح کرده. یکی از دلایلی که نسخه بدل در شعر حافظ زیاده همینه، برعکس مثلا مولانا که شعر رو بداهه گفته و حتی بعدن هم بهش گفتن بیا بخونیم برادی اصلاحی کن، گفته نه دیگه، اون برای اون موقع بوده. سینه مالا مال درد است ای دریقا مرهمی. کلا دو تا نسخه بدل خیلی مهم داره این غزل. یکی همین مرهمیه که بعضی نسخه ها گفتن محرمی و دلیل هم آوردن و گفتن اولا که نسخ قدیمی نزدیک به عصر حافظ محرم بوده، به علاوه این که مرهم همونطور که میدونید یه چیزی مثل پماد که روی زخم ها میزنن و برای سینه مالا مال درد مرهم به کار نمیره. وقتی سینه مالا مال درده، مالا مال یعنی پر انباشته درده، یه محرمی، یه همدمی، یه نفری که بیاد و یه مقدار به قول خودمون آفری سبک بشه، هرچند با همدم و مرهم و محرم رنج دل از بین نمیره، ولی قابل تحمل تر میشه، یه مقدار تحمل رو ساده تر میکنه. حالا این مهمترین نسخه بدلیه که اومده، ولی خب حافظ جاهای دیگه مرهم رو به کار برده، این واژه رو میشناخته و کسانی هم که گفتن مرهم نیست محرمه، یه دلیل دیگه هم داشتن. نگاه کنید به بیت 5، قافیه با مرهم تموم میشه، ریش بادان دل که با درد تو خواهد مرهمی. و بسیاری از حافظ پژوهان میگن حافظ اهل تکرار قافیه نیست و نبوده، به خاطر این اونجا محرمه که با این مرهم یکی نباشه و تکرار قافیه اتفاق نیفته. ولی خب برعکس بعضی ها میگن نه، حافظ اتفاقا خیلی اهل تکرار قافیه بوده، هم به معنای تاکید میشه هم حالا نکات دیگه ای که ازش بگذریم. در نهایت سینه مالا مال درد است ای دریقا مرهمی. این مرهم هم همونیه که حافظ یه جا دیگه میگه دیگه، اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم، اگر تو زهر دهی به که دیگری. حالا اونجا یه توی هست که منتظر بیاد مرهم به زخمش بزنه، ولی اینجا هیچ خبری از اون مرهمه نیست، هرچی نگاه میکنی هیچ کسی نیست، هیچ یاری، یاوری، دوستی. دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. دل به تنهایی به جان آمد، آخر کلاس دل ز تنهایی به جان آمد، یعنی اصلا این فعلش به جان آمدنه، به جان آمدن یعنی دیگه از زندگی سیر شدم، به سطوح اومدم، خسته شدم، حالا از تنهایی به سطوح اومدم یا خسته شدم. به واژه خدا را توی حافظ بارها به کار رفته، همونی که ما میگیم محض رضای خدا، مثلا این کار رو بکن محض رضای خدا، این اتفاق بیفته محض رضای خدا، به خاطر رضای خدا. خدا بارها حافظ این خدا را رو به همین معنی دقیقا به کار رفته، همه تون هم حفظید. دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، یعنی صاحب دلان خدا را، درد ها که راز پنهان، به خاطر رضای خدا خواهد شد. یه جا دیگه هم که خیلی بازم معروفه، بازم همتون حفظید، خدا را خدا را داد من بستان از او ای شحنه مجلس، که می با دیگری خوردست و با من سرگران دارد. حالا اینم خدا راهه که به معنای محض رضای خدا، هیچ همدمی وجود نداره. یه جای دیگه هم حافظ خیلی، اون غزل هم خیلی غزل سوزناکیه، خوندیم با هم، یاری اندر کس نمیبینم یاران را چه شد. دقیقا حال هوای همینه، هیچ کس نیست، من هرچی نگاه میکنم میبینم نه همدمی، نه یاری، نه یاوری. دوستی که آخر آمد دوستداران، کس نمیگوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد. یارا. و همین اوضاع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی وقتی خیلی بد میشه آدم چاره ای نداره، به خاطر بقای ها، اصلا این سیستم تکاملی وجود انسانه، به خاطر بقا چاره ای نداره جز اینکه به فقط به خودش فکر کنه. شما فکر کنید که مثلا یه دونه نون داری، میخوای 8 نفر رو باهاش خانوادت رو سیر کنی، حالا هر چقدر آدم های دیگه بیان، تو همون در نهایت برای خودته که این نجات پیدا کنی و از این زندگی رها بشی. بعد شما نگاه کنید مثلا الان، البته خدا رو هزار مرتبه شکر، ایران هر چیزش بد باشه، این فرهنگ کمک کردن و دستگیری کردن خیلی قوی توش دیده میشه. ولی شما نگاه کنید مثلا توی اروپا بلند میشن، نمیدونم چند وقت پیش دیدم یکی از این تیم‌های ورزشی بچه‌های سندروم دان رو آورده بود، بعد فکر کنید مثلا هر کدوم از اونها میلیون ها دلار فقط قیمتشونه، بعد با اونا داشتن مثلا بازی میکردن، یه بازی نمایشی طور، هم کمک به یه خیریه بود اون تماشاچی ها، کمک به همون خیریه سندروم دان. ولی این میاد از کجا میاد؟ از اونجایی که میاد این خودش هیچ دغدغه ای نداره، یا حداقل شرایط اولیه زندگی براش مهیا، حالا میتونم به دیگران کمک کنم. یه جو وقتی میرسه به یه جایی که مثلا شما فکر کنید مغولا حمله کردن، شرایط سیاسی جامعه خرابه، وضع اقتصادی مردم خرابه، دیگه میشه که دل ز تنهایی به جان آمد خدا را. بعد اصلا تو همون غزلی که عرض کردم حافظ خودش میگه، میگه شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، آب و هوای فارس خوب بود، چی شد؟ مهربانی کی سر آمد؟ شهریاران را چه شد؟ اوضاع خیلی خوب بود، ما اینجا با هم خوب بودیم، اوضاع خوبی داشتیم. ولی اون غزل رو هم بعضیا میگن برای هجوم مغولان یا همین امیر تیمور سروده شده. چشم آسای، بعد خودش در ادامه میاد یه قانون، یه فکتی رو بیان میکنه. چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو، ساقیا جامی به من ده تا بیا آسایم دمی. یه نکته وجود داره، میگه چشم آسایش که دارد، اولا چشم داشتن آسایش، فعلش جمله، فعل بیت چشم داشتنه، چشم داشتن یا امید داشتن، میگه مثلا یه چشمی بینی داره یعنی امیدی داره، یعنی یه چشمی هم داره به فلانی یعنی یه امیدی داره، یه امیدی داره از چی؟ از سپهر تیز رو میخواد، دنبال یه آرامشه از این سپهر به معنای آسمان، روزگار، حالا دور گردون، دور فلکی یا هر چیز دیگه ایه. این سپهر چشم آسایش داری؟ امید داری برای تو آسایش فراهم کنه این روزگار؟ از این خبرها نیست. این تیز روی شب دوتا معنی داره، یکی اینکه زود میگذره، تا نگاه میکنی میبینی 70 سال، 80 سال، 90 سال، سلام علیکم، گذشت و هیچ خبری نیست. بفرمایید خواهش میکنم. این زودگذر و تیز رو بودن به معنای زودگذری زمان و زمانه است. یه معنی دیگه سپهر تیز رو، تیز رو یعنی با خشم، با ناراحتی، انگار که چی بود میگفتن؟ ارث پدرشو از من طلب کاره. روزگارم همینطوریه، انگار با هیچ کس سر سازگاری نداره. چی بود اون همشهری حافظ گفت دیگه؟ به هر کسی که مینگرم در شکایت است، در حیرکم که گردش گردون به کام کیست. هر کی میبینم داره از یه چیزی میناله، بس بالاخره گردش گردون به کام کیست؟ به کام کی داری میگذری؟ حالا این رو حافظ میاد یه جور دیگه ای بیان میکنه و سوالیه. دقت کنید، چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو، اینطوری نیست که حافظ بپرسه چشم آسایش که دارد، مثلا خانم زاره دستشو بالا کنه بگه من چشم آسایش دارم از سپهر تیز رو. این استفهام، این سوال، یعنی این که هیچ کس چشم آسایش نه. یعنی امیدی به آسودگی در این زمانه و در این روزگار و در این دور فلکی نداره. چرا؟ چون هر کسی به جای خودش در شرایط خودش رنج و مشکلاتی داره. بس ما چیکار کنیم؟ حالا که هر کسی رو میبینی قوی داره و این روزگار سر سازگاری با همه آدم ها نداره، چیکار کنیم؟ ساقیا جامی ببنده تا بی آسایم دمی. این راهکار همیشگی حافظه برای مشکلاتی که هیچ راه حلی ندارن. اینو بارها گفتم، حافظ برای مشکلاتی که راه حل دارن تلاش، ولی برای مشکلاتی که راه حلی ندارن یا حداقل حلشون در دست من، در توانایی من، در قدرت من نیست، جام شراب رو بیار. چرا؟ چیکار میکنم؟ هیچ راه دیگه ای باقی نمیمونه. این به معنای پذیرشه دیگه. چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو، یعنی که دنبال آسودگی تو این جهان نباش. خیلی وقتا ما ها فکر میکنیم که ما اومدیم این دنیا خوش بگذرونیم، تا یه ذره یه چیزی کاممون ناکام میشه، یعنی بابا چه روز کاریه، چه بدبختی گیر افتادم، مامان اصلا چرا منو زاییدی؟ دیدیم بچه های جدید همه اصلا برای چی منو به دنیا آوردی؟ بیام این دنیا بدبختی بکشم؟ چون پیش فرض ذهن من اینه که من اومدم تو این دنیا خوشبخت باشم. بعد اون وقت با اولین شکست، با اولین ناکامی، با اولین بدبیاری جا میزنی، میگه ای بابا نشون، چیزی که فکر میکردم نیست. اون ذهن خیلی مهمه. خب در نهایت هم میگه حالا همون راهکار همیشه دیگه، دیگه چون نقش غمز دور ببینی شراب خواست. اینجا هم میگه ساقیا جامی ببنده تا بیاسایم همه. حالا زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب روزی بلعجب کاری پریشان عالمی. اینطوری باید بخونی ها ببین. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب روزی بلعجب کاری پریشان عالمی. ببین این کنایه و طنز و تحکم تو بیس رو دریافت کنید. حالا الان عرض خواهم کرد. زیرک، اولا که ببینید میاد روزگارش رو میگه به یه زیرک گفتم، یعنی اون یه چیزی میدونه که منی که توی اون شرایط هستم نمیدونم. یه آگاهی، یه بینشی، یه دانشی اون زیرکه داره. بعد وقتی بهش میگم چه روزگار بدی گرفتار شدی میبینی، بعد اونم با خنده میگه آره واقعا خیلی روزگارت سخته ها، میبینی. چند تا حالا اول واژه ها رو بگم. صعب یعنی سخت، واژه عربیه. بل عجبم دو تا معنی یه جا دیگه هم داشتیم، دو تا معنی، یعنی از دو تا ریشه براش گفتن. بل عجب یعنی بسیار عجیب. بلشو بعضیا میگن از فول انگلیسی، انگار همون پر، یعنی خیلی عجیب. و بعضی ها میگن نه، این همون واژه‌ایه که ابتدای ابو طالب و ابو لهب و اینا هست، یعنی صاحب مثلا کارهای عجیب یا مجاور هم نشین، که این در زبان عربی خیلی رایجه. در نهایت حالا بلعجب یعنی خیلی عجیب، و پریشان عالم هم که مشخصه یعنی خیلی روزگار و جهان آشفته‌ای. خب حالا ببینیم چرا زیرک. اولا هوشمند و زیرک در جریان همه چیز هست، حالا حداقل تو فضای شهر. چقدر به من سخت میگذره، بعد با خنده میگه آره خیلی سخته، یعنی تازه کجاشو دیدی؟ آره آره خیلی خیلی صعب روزی بلعجب کاری پریشان عالمی. تو این میگی سخت؟ دیدید بعضی ها مثلا وقتی گله میکنی، اوه بس زمان ما بودید چی میگفتید؟ از آب حوض یخ چی؟ یخ حوض میشکوندیم، نمیدونم برق نداشتیم، گاز نداشتیم، نمیدونم لباسشویی نداشتیم، جابرقی نداشتیم، آی شروع میکنن. بعد یه چیز دیگه هم زیرک، هم همونی که الان گفتم، پیش زمینه ذهنی تو رو زیر سوال میبره اون زیرکه. این مگه غیر از این بوده؟ مگه قرار بوده بیای اینجا چیکار کنی؟ خیلی خوش بگذرونی؟ نه اصلا اینجا برای بلا، دارالبلا دیگه، ابتلاء، برای اینکه تو آزمایش بشی. او این آیه قرآنه. آیا همین که گفتید ایمان آوردیم کافیه؟ نه خیر، تازه ما شروع میکنیم تو رو آزمایش کردن. حالا همین دیروز از این جوکا تو این کانالای دانش آموزی هست، پسرم داشت میخوند میگفت نوشته چرا خدا تا کی میخواد امتحان بگیره؟ میلیون ها سال داری امتحان میگیری، وقت نمیکنی ورقا رو سعی کنی؟ یه سرم بیخیال ماشو بشی، ورقا رو سعی، برگا رو تصحیح کن. حالا امتحان همه اینا، یعنی در جریان باش، دور این سپهر تیز رو همینه، توقع دیگه ای نداشته باش. به علاوه این که اصلا چرا ناراحتی؟ یه جای دیگه حافظ این زیرک و دانا رو میاره و اونجا میگه میدونی زیرک و دانا چیه؟ دقیقاً شرایط رو میبینه، سخته، من توان بررسی و تغییرش رو ندارم، در نهایت میگه برای چی ناراحت باشم؟ آقا من نمیتونم این استوانه رو تبدیل به مکعب کنم، بشینم هی قصه بخورم که چرا اینا نمیتونم انجام بدم؟ اونجا میگه، میگه غم دنیای دنی چند خوری؟ باده بخور. حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. این زیرکم با خنده داره میگه چه خبر؟ قصه چی رو داری میخوری؟ جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلق ما. خیلی هم خبری نیست. در نهایت حالا که دور سپهر تیز رو سر ناسازگاری داره، آدم زیرک اونه که قصه این چیزا رو نمیخوره، قصه این چیزی که توان تغییرش رو نداره نمیخوره. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صبر روزی، بلعجب کاری، پریشان عالمی. خب آخ من چی کار کنم، سوختم در جای صبر. از بهران شمع چگل، شاه ترکان فارغ است از حال ما. کورستم یه داستانی زیر این بیت هست که اول من معنای ظاهری بیت رو بگم. صبر به یه چاه تشبیه شده، میدونی میافتی توش، توان بیرون اومدن نداری، اونجا میسوزی و میسازی و پدرت در بیاد. سوختم در شاه صبر. از بهر یکی هستی یه چیزی، شمع چگل، چگل یه یکی از شهرهای به قول ادیبان نگارخیز و حوستخیز معروف بوده که آدم‌های اون شهر خیلی خوشگل بودن، خیلی مورد پسند مردم اون دور زمونه بودن، در شمال شرقی ایران حوالی ترکستان و اون طرفا. بعد این شمع چگل یعنی یک معشوق زیبارو که مثل شمع روشنه، مثل شمع زیباه. در نظر بگیرید شمع الان برای ما خیلی ارزشی نداره، چون ما برق داریم، ما نورهای خیلی بهتر از شمع داریم، ولی در ظلمات و بدون امکاناتی زمان قدیم شمع یه چیز خیلی خوب و ایدئال و آره خیلی اصلا دیگه واقعا خیلی، مخصوصا توی دوره های سوخت وقتی گرون بوده، حتی همین شمع هم گیر مردم عادی، یعنی یه چیزی که بتونن شب روشن کنن، به خاطر این با غروب آفتاب میخوابیدن، با طلوع آفتاب بیدار میشدن، چون هیچ منبع روشنایی نداشتن. حالا با اون فضا شمع چگل هم زیبارویی اهالی چگل رو به یاد بیارید، هم روشنی بخشی و خوبی شمع در دوران مثلا حافظ و دوره همین 200 سال قبل دیگه، حالا خیلی زمانی هم نیستش ماها برق داریم، حتی فکر کنم 100 سال هم نیست حداقل در ایران. عرض می کردم که بعد میشه شمع چگل، میشه اون زیبارویی که مثل شمع روشنه. جای دیگه هم حافظ آورده دیگه، صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم، فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم. ختن هم نزدیک چگل، اونجا هم اتفاقا به داشتن زیبارویان مشهوره. خب بیتمون چی بود؟ سوختم در چاه صبر از بهران شمع چگل، شاه ترکان فارغ است از ما. من افتادم تو چاه، شاه هم اصلا این خیالش نیست، فارغ از حال ما، اصلا براش مهمم نیست. کورستمی، خب وقتی یه میگه کورستمی، ببین بعضی وقتا همینطوریه، یک کلمه توی یک بیت، ببین تا اگه نمیگفت کورستمی ما این بیت رو نمیتونستیم بیایم و این داستان رو براش بگیم. مثلا میگفت کو مثلا پهلوانی، یا میگفت کو نجات دهنده‌ای، نمیدونم، یا هر چیزی شبیه این. ولی وقتی میاد میگه کورستمی، میبینم یه اشاره به داستان بیژن و منیژه داره. کار حافظ همینه، یکی از اصلا سبک‌های ادبی میشه گفت، نمیدونم، یا میشه خیلی پربسامد در شعر حافظ هست، میاد داستان‌های اساطیری ایران، داستان‌های مذهبی مسلمانان و غیر مسلمانان رو که مثلا خودش چندین صفحه است، چندین هزار بیت مثلا تو شاهنامه، میاد خلاصه میکنه و توی یک بیت میاره. مثلا میگه داستان یوسف و زلیخا: من از آن حسن روز افسون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آورد زله. اون همه داستان رو کرد یک بیت. حالا داستان بیژن و منیژن هم میاره اینجا و توی یک بیت و جاهای دیگه هم این کار رو کرده. داستان بیژن و منیژن رو میدونید؟ نمیدونید؟ بگم. خلاصش رو میگم. بیژن در شاهنامه از سرداران و پهلوانان ایرانی بوده. حالا خیلی میگم، ببینید مثلا فکر میکنم چند هزار بیت خوده، 1600-700 بیت در شاهنامه بیژن و منیژه. بعد به هر حال اتفاقاتی میفته و میره در نزدیکی اردوگاه افراسیاب. بعد اونجا منیژه دختر افراسیاب ملاقات میکنه، منیژه از بیژن خوشش میاد، اونو به یه ترفندهایی میکشه توی چادرش. بعد دیگه هی میگه قربونت بشم، فدات بشم، من خیلی دوستت دارم و اینا. بعد یه یکی دو روز تو اون چادر پنهانی نگهش میداره. دیگه اینجا اردوگاه بوده دیگه، اومده بودن حالا یا پیکنیک یا جنگ یا هر چیزی، قرار بوده برگردن تو کاخ، تو قلعه. بعد منیژه به بیژن میگه خب بیا با ما بیا. میگه نه بابا، من بیام وسط قلعه تورانیان، ما با اینا در جنگی، ما واسه با هم دشمنیم. میگه نه باید بیای. اون قبول نمیکنه. به منیژه به همراه دوستانش بیژن رو داروی بیهوشی میدن، بیهوشش میکنن، لای لباس و ملافه و غیره میپیچه و میبره تو کاخ افراسیاب. چند روز تو اتاقش نگه داشته بوده. بعد که این بهوش میاد و اینا، میگه ای بابا کجایی؟ میگه تو کاخ افراسیاب. بعد میاد فرار کنه و یه جورایی بالاخره مخفیانه از کاخ خارج. یه نفر بوده، درسته پهلوان دلیری بوده، ولی یه نفر وسط کاخ دشمن. بعد میاد فرار کنه، افراسیاب متوجه میشه، میگه بیارید اینجا، باید محاکمه دادگاه نظامی تشکیل بدیم، پدرش هم در میاریم. بعد اونجا هم بیژن یه ادعایی میکنه، چون لباساشو این خانم منیژه در آورده بوده دیگه، مثلا لباس خواب تنش لباس خواب تنش بوده. بعد میگه شما به من یه زره جنگی بدید، یه شمشیر و تیر و کمان بدید، 100 تا یه تنه، 100 تا از پهلوانان و دلیران شما رو میکشم. افراسیاب بهش برمیخور، همین الان اعدامش کنید، ما از دست این خلاص بشیم. این خیلی ادعا داره. یه پیرمرد اونجا پیدا میشه، میگه چه کاریه تو؟ میخوای ایرانیان به ما حمله کنن به خونخواهی بیژن؟ بابا بیخیال شو. میگه اونم میگه خب راست میگه، چرا الکی جنگ را بندازیم؟ میبره بیژن رو میندازه توی یه چاه عمیقی که فقط درش هم یه سنگ بزرگ میذاره، فقط میشه یه جای اندازه هوا رد بشه و یه غذایی مثلا به بیژن بشه از اونجا داد. منیژه هم که خودش رو مقصر میدونسته و واقعا مقصر بوده، خیلی ناراحت میشه، دورور چاه همیشه میگشته، میرفته غذا پیدا میکرده، به بیژن غذا میداده، گریه میکرده، زاری میکرده، آخه من چرا این کار رو کردم؟ تا اینکه به هر حال کلی داستان وجود داره که خبر به ایرانیان میرسه که آره بیژن گرفتار و رستم با یه تعدادی از پهلوانان میاد که این بیژن رو نجات بدن. بعد رستم با منیژه برخورد میکنه، حالا اونجا هم بازی اتفاقات جالبی میفته. بعد در نهایت رستم میره بیژن رو نجات میده و با هم دیگه میرن به سمت کاخ افراسیاب. کاخ افراسیاب رو آتش میزنن و برمیگردن به سمت ایران. منیژه رو با خودشون میارن. بعد منیژه و بیژن هم با هم دیگه ازدواج میکنن. بیژن هم قول میده دیگه کارهای بد منیژه رو به روش نیاره، که مثلا هی سرزنش کنه، شماتت کنه، چه کارهایی با من کردی، منو انداختن تو چاه، آخه دختر اینجا کار. قول داد که دیگه این کارا رو نکنه. خب حالا این، خب حالا برگردیم به به شعر. ببینید: سوختم در چاه سب. کی سوخته؟ بیژن. از بهر آن شمع چگل. کیه؟ منیژه. شاه ترکان فارغ است. کیه؟ افراسیاب. از حال ما کو رستمی، یه رستم پیدا نمیشه ما رو نجات بده. حالا که دیگه قصه گفته شد، آره ببینید همه یه قصه رو گفت تا اینکه یه رستمی پیدا بشه و ما رو از این چاهی که توش گرفتاریم برگردیم به غزل. کجا بودی؟ مغولا حمله کردند، اوضاع سیاسی اجتماعی آشفته است، هیچ یار و همدم و مرهم و محرمی نیست و حافظ دنبال یه رستمیه تا بیاد و این اوضاع رو درست کنه. حافظ یه جاهای دیگه یه انگار که دنبال یه ناجی میگرده. چی میگه؟ میگه شهر خالی ز عشاق، بود که از طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکند. یعنی انگار این فرهنگ انتظار و فرهنگ منتظر یه ناجی بودن، این تو ذهن و ضمیر حافظ هست و اینجا منتظر یه رستمیه که بیاد و این رو از این چاه عمیق رنج و دردسر و مشکلات نجاتش بده. و حالا کو رستمی؟ در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست، ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی. بعد از این همه رنج، عرض کردم بعد از اینکه شما میبینید جامعه از مرد خالیه و نامردان سراسر دور و برت رو گرفتن، میری ذره سوق پیدا میکنی به سمت عشق الهی، به سمت اینکه کمک از یک معشوق قدرتمند والا مقام بخوای، متوجه میشی نه، مثل اینکه از اسقر و صغرا و کبرا و رستم و نمیدونم مردی و نامردی کاری بر نمیاد. یه وارد وادی عشق میشی و تازه اونجا هم یادت میاد که عشق همچین هم کار ساده‌ای نیست. وقتی تو وارد این وادی شدی، باید بپذیری که دردسرهای خاص خودشو داره، رنجها و سختیهای خاص خودش رو داره و اتفاقی که میفته اینجا که اصلا در طریق عشق، طریق یعنی راه، وقتی وارد این راه شدی امن و آسایش بلاست. دنبال امنیت و آسایش و خوشحالی و شادی و غیره نباش، از این خبرها نیست. که عشق آسان نبود اول، ولی این مشکل ها همواره در مسیر عشق هست. ریش بادان دل که با، حالا این ریش بادان دل که با درد تو خواهد مرهمی هم یه مقدار همچین کنایه آمیزه. همین که چی بود حافظ میگه هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت، اینکه من حاضر نیستم تو هیچ رنجی بکشی، هیچ ناراحتی بکشی، چون میدونید که وقتی وارد مسیر عشق میشی تا یه جاهایی درد و رنج رو تحمل میکنی، ولی از یه جاهایی میگی مشکل اصلی من دردم آنجاست، دردم همونجاست که درمان آنجاست. درمانم هم از کی میاد؟ همش از معشوق میاد. اگه اون معشوق به ما پا میداد، نه ببخشید، به ما مثلا یه عنایتی میکرد، یه لطفی میکرد، یه مقدار به ما نزدیکتر میشد، یه قدم میرفتیم جلو، صد قدم عقب نمیرفت، من این نبود روزگارم که. ولی اینجا چون این ذهنیت در ذهن عاشق به وجود میاد که اگه تو با من همکاری میکردی، من این روزگار نمیافتادم. بعدم میگه نه، حالا نداره، ما هم ناراحتی شما رو نمیخوای. ریش، ریش هم یعنی زخم، ریش باد. حالا بعدها این ریش از یه جای دیگه اومده که حالا یه روزی سر فرصت این ریش شناسی این ریش هم جالبه که خواهم گفت. ریش بادان دل که با درد تو خواهد مرهمی. من حاضر نیستم تو ناراحت بشی، چون اگه دو طرف که خوشحال باشن به وصال هم دیگه برسن، عشق دیگه وجود نداره. اینا این دختر ها و پسر همو هم نمیدونم عقدشون تو آسمون ها رفته، من راضی اون راضی، تمام، این میشه وصال، میشه عروسی، خبری از عشق نیست. عشق اینطوریه، یه نفر میگه میخوامت، یه نفر میگه اصلا من تو رو نمیبینم، کوشی از کجایی، اصلا نمیشناسم. تازه خیلی جاها هم نمیگه نمیخوام، آره یه جاهایی میگه، میگه آن دف گفتنت آرزوست. مولانا میگه، میگه اون که منو میرونی، من همونو میخوام، اب نداره، اونم خوبه، ولی یه جاهایی اصلا تو رو نمیبینه. اگه میدید، اگه میمد با تو همراهی میکرد که اون که دیگه اصلا عشق اتفاق نمیاد. این نوع عشق ادبی رو دارم عرض میکنم و حالا نرید تو اون وادی های این عشقای امروزی و اینا، اصلا این چیز میفرماین کراش. خب اهل کام و ناز را در کوی اینا، انگار یه ذره دیگه حرفای اون زیرک است، اون زیرک اون بالا که با خنده گفت صبروزی بود، میگه ببین اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، رهروی باید جهان سوزی نه خامی بیغمی. کوی رندی، رند بارها در موردش صحبت کردیم، مهمترین ویژگی رند اینه که کارهایی میکنه که عرف و جامعه مورد پسندش نیست، به خاطر همین دائم ملامت میشه. و خب تو یه بار سرزنش شدی، ملامت شدی، به قول خودمون کامنت منفی گرفتی، حالا گفتی اب نداره یه دونه بود، دوتا شد چی؟ سه تا شد چی؟ هزار تا شد چی؟ 80 میلیون شد چی؟ بازم میتونی؟ چند وقت پیش یکی از همین سلبریتی های فضای مجازی میگفت من یه پستی گذاشتم در مورد گذشتم که چجوری از گذشته حالا به این شرایط امروزی رسیدم، یه ها صبح بیدار شدم دیدم 18,000 کامنت منفی گرفتم که آره شماها دزدید، شماها نمیدونم اینید اونید. بعد فقط چیزی که در اون لحظه بهش فکر میکردم، توی برجی که زندگی میکنم از این پنجره خدا رو بندازم پایین چقدر طول میکشه تا برسم به پایین، چند ثانیه باید زرج بکشم تا بمیرم. ببینید این، خب اگه تو میخوای خلاف جامعه حرکت کنی، یعنی از عرف و آیین و رسم و روش جامعه تبعیت نکنی، این ملامت رو باید به جون به خاطر همینه اهل کام و ناز رو نازک نارنجی باشی. و اما حافظ یه جا دیگه میگه ناز پرورد تنعم نمید از راه به دوست، همچی توی ناز و نعمت و لای پر قو بزرگ شده باشی، نه این تو نمیتونی این مسیر رو بری، این مسیر مناسب تو نیست. تو همون بشین خونه پسر خوب مامانت باش، قشنگ به موقع برات غذا بیاره. چی بود؟ میگفت عاشقی کار هر کسی نیست، واسه پسرای لوس مامانشون زن میگیره، مامانت بذار برات زن بگیره. میخوای وارد کوی عشق بشی، باید حواست باشه که اینجا در کوی شوکت شاهی نمیخرد، اینجا باید سرزنش بشی، ملامت بشی، سختی بکشی در کاب و در کوی رند. بعد چی کاره باید باشی؟ رهروی باید جهان سوزی نه خامی بیغمی. خب یه نکته تو رهرو وجود داره، یکیش اینه که آدمی که راه میره تجربه داره، یکی از معنای رهرو یعنی راه رونده و کسی که به هر حال یه راهی رو میره، اصلا مهم نیست اون راه چیه. تو مثلا دنبال علم و دانش میری، دنبال کسب و کار میری، دنبال نمیدونم سفرهای متفاوت میری، دنبال هر راهی رو بری یه سری تجاربی کسب میکنی. رهرو یا راهرو یعنی با تجربه کسی که، ولی یکی دیگه از معانی رهرو یعنی سالک، کسی که قدم در وادی تعالی و سلوک میذاره، وارد یه مسیری میشه تا از یه نقطه ای پایینی به یه نقطه ب بالایی برسه، به معنای همون چیزی که در سلوک هست. در سلوک هم به خاطر ریاضت ها، به خاطر ترک دنیا، به خاطر همه مشکلاتی که در راه سلوک هست، کار هر کسی نیست. حالا اینجا هم میگه رهروی باید جهان سوزی. جهان سوزی یعنی چی؟ معنیش همونه، ولی جهانسوز یعنی کسی که جهان رو سوخته و رها کرده و گذاشته کنار، یعنی بی توجه به جهان، یعنی کسی که جهان براش هیچ اهمیتی، همونی که میگفت چی بود؟ ما آردمون رو بیختیم علکمون رو. حالا اینم عالم رو سوخته و سوزونده و بی اعتنا به کل جهان و عالم، جهان رو گذاشته مواده ترک دنیا، همونی که تو سلوک میگن ترک دنیا، یک قدم برخیش نه آنگاه رسیده. یه جای دیگه حافظ این رو با یه زبان دیگه، اونجا میگه جهانسوز، اونجا میگه عالمسوز. رند عالمسوز را با مصلحت بینی چه کار؟ من مصلحت بگی مثلا شما دیدید بگی نه ببین من هرچی فکر کردم مصلحت نیست این کار رو کنیم، مردم چی میگه، آبرومون میره، بی پول میشیم. میگه اینا کار رند عالم سود، یعنی رندی که کل دنیا رو گذاشته کنار نیست. کار ملک است آن که تدبیر و تدبر بایدش، تأمل بایدش. حالا با پادشاهان برن بشینن اینا رو این کارا رو بکنن، ما رند عالم سوزیم. حالا این رو اینجا میگه جهان سوز، یعنی تارک دنیا، ترک دنیا. نه خامی بی غمی، خام بی تجربه، بی غمم یعنی ببینید حافظم خیلی دوست داره جهان رو نادیده بگیره و به شادی بپردازه، همونی که اون بالا گفت ساقیا جام میم ده تا بیاسایم همی. ولی کل شعر حافظ رو وقتی بررسی میکنید پربسامدترین موضوع شعر حافظ درد اجتماعه، درد مردم جامعه است. اصلا حافظ یه منتقد اجتماعیه، بیشتر از این که عارف باشه، بیشتر از این که عاشق باشه، بیشتر از این که نمیدونم، داره از دردهای اجتماع صحبت میکنه. مثل این که ببینید مثلا در شرایط بد اقتصادی که خب سالهاست هممون درگیرش هستی، تو میتونی بگی خب من که یه خونه ای دارم، یه چندرغاز حقوقی هم هست، به من چه، اصلا همه عالم برن بمیرن، فقیر باشن، گرسنه باشن، مریض باشن، بی پول باشن، به من چه، ما که خدا رو شکر یه لقمه نون و پنیری میاد و خدایا راضی هم به رضایت، خدای شکر. اینم یه سبک زندگیه، ولی اونم یه سبک زندگیه. میگه اونی که میخوابه و همسایش گرسنه نیست، خوابش خواب جاهلیته. خب اینم یه سبک زندگیه، یعنی دنیا رو فقط خودت نمیبینی. و متاسفانه جامعه داره ما رو میبره به سمت اون خودخواهیه، به سمت اون خودپرستیه. همه دنبال اینن، چی میگفت؟ کلاه خودشون رو سفت نگه دارن، گلیم به خودشون رو عذاب بکشن بیرون. به خاطر این بیغم، خام بیغم، اونی که بی تجربه است و فقط به فکر خودشه و غمخوار دیگران نیست. به اون بعدش نگاه کنید، چون چه بسا حافظم احتمال اینکه زندگی خوبی داشته بوده هست. بالاخره حافظ بوده، با دربار مراوده داشته، اوضاع اقتصادیش احتمالاً خیلی بد نبوده. میتونسته یه خونه تو زعفرانیه، نمیدونم یه ماشین شاسی بلند، یه حقوق 150 میلیونی برای خودش دست و پا کنه و اصلا حواسش هم نباشه 10 کیلومتر پایین تر مردم تو قبرها دارن میخوابن. میتونسته دیگه، مردم منتظرن شب جمعه بیس زهرا بشه یه چیزی برای خوردن پیدا کنه. میتونسته این اتفاق براش بیفته، ولی نگاه کنید شعرش رو، شعرش تقریبا اینطور نیستش که بگم حافظ این شعر رو برای خودش، برای شرایط اقتصادی اجتماعی خودش، چون خودش در خطر بوده سروده. اگر شعر حافظ اینقدر خودخواهانه بود، ما بعد 800 سال اینجا حافظ نمیخوندیم. شعر حافظ شعر خودش نیست، این خام بیغم حافظ نیست. اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، رهروی باید جهان سوزی، نه خامی بیغمی آدمی. بعد یه جا میره آخرش، بعد یه جا میره دیگه، از دیگه اصلا از این فضا هم میره بالاتر، میگه نه آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست. اون آدم به معنای انسان کامل، اون آدمی که از بهشت اومد تا اون عصیان اولیش رو نه تنها بپوشونه و رشد کنه، بلکه برسه به اون درجات کمال. انسان برای چی وارد این عالم خاکی شد؟ توی بهشت حالا طبق اسطوره های مذهبی ادیان ابراهیمی اون اومد که چیکار کنه؟ اومد که اون یه عصیانی کرد، یه نافرمانی کرد در بهشت، اومد که اینجا اون نافرمانیه رو رفع کنه و بشه انسان کامل، برگرده اونجایی که بود. ولی نه، مثل این که اون آدمی که خدا توقع داشت تو این عالم خاکی، یعنی تو این دنیا به دست نمیاد. خدایا اگه میخوای به اون انسان کامل برسی، عالم دیگر به باید ساخت و از نو آدمی. باید بری دنبال یه جای دیگه باشی. اینی که من میبینم از توش اونی که تو میخوای در نمیاد. حالا میخوام بگم وقتی که حافظ، میدونید حافظ شاعر امیده، شما ببینید ما شعر حافظ رو با امیدواری، با یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور میشناسیم. ما حافظ، حافظی که در بدترین شرایط، تو همین غزلهایی که با هم خوندیم حواستون باشه، تو بدترین شرایط بیت آخرش اینه که درست میشه، ولی یه جایی رسیده. و یکی از دلایلی که شاید میگن این برای آخر عمر حافظه همین ناامیدیشه. میدونید آدم تا جوونه فکر میکنه میرم درست میکنم. همین تو جریان زن زندگی آزادی ببینید، دختر بچه های 16-17 ساله گفته ما درست میکنیم، شماها قبول میکنید این ظلمو، ما قبول نمیکنیم. بعد کیا اومدن اینا رو چیز کردن؟ ای بابا مامانای پیرشون، نه بشین بشین زشته، خواهی تو سرم، میکشن میزنن میگیرن. تا جوونه آدم فکر میکنه میتونه انقلاب کنه، میتونه تغییر ایجاد کنه، میتونه جهان برهم بریزه و نقشی نو در اندازد، چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گه. اینو حافظ گفته دیگه، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک، من وای نمیستم چرخ فلک هر بازی دلش خواست واسه من در بیاره. ولی وقتی هی سن میره بالا میبینی نه، مثل این که کار ما نیست، اصلا دور فلکی باید بچرخه و این ساختار دنیاه. بعد میرسه به یه جایی که میگه اصلا خدای خودت بیا عالم دیگر بساز و از نو آدمی. اهل چی بود؟ خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آیت همین. اولش بگم که بوی جوی مولیان آیت همین یه مصرع از شعر رودکی بزرگه، و بوی جوی مولیان آیت همین، یاد یار مهربان آیت همین، ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آیت همین، آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آیت همین. ای بخارا شاد باش و دیرزی، میرزی تو شادمان آیت همین، میر ما هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آیت همی، میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آیت همی، آفرین و مد رود آیت همی، گر به گنج اندر زیان آیت همی. نکته ای داره این سروده رودکی، یه داستانی پشتش هست که عروضی سمرقندی در کتاب چهار مقاله آورده در این که این شعر چرا سروده شده. سلامت باشی. این شعر چرا سروده شده و این که مثلا میخواسته توامندی رودکی رو در شعر سرودن بگه، یه داستانی پشت این شعر میاره. حالا درست یا غلط بودن این داستان هم کلی در حاله ابهامه، ولی خب دیگه نصر ابن احمد سامانی یکی از حاکمان دوره سامانیانه که میواده چیکار میکرده؟ زمستونا تو بخارا ساکن بوده، تابستونا میرفته سمرقند، ولی یک بار که میره به هرات یه دیگه انقدر اونجا بهش خوش میگذره، 4 سال گویا در حلات میمونه دیگه، زن و بچه و خانواده و دربار میگن بابا بریدین احمد بردارید بیارید اینو. بعد دست به دامن رودکی میشن، میگن رودکی تو یه کاری کن. رودکی هم این شعر رو اونجا در دربار نصر احمد سامانی با ساز و آواز و تنبور و اینا با گروه ارکست این شعر رو شجریان تور میخونه، و در روایت ها و داستان ها اومده که اصلا نصر احمد سامانی وقتی این شعر رو میشنوه همونجا بدون اینکه لباسش رو عوض کنه اولین اسبی که جلوی در حاضر بوده رو سوار میشه و به سمت بخارا برمیگرده. حالا تو قصه ها اومده که اصلا دیگه یه بارم توقف نمی کنه و به تاز میره به سمت بخارا. حالا تأثیر این شعر رودکی رو میخواسته بیان کنه عروضی سمرقندی، و اینکه حالا داستانهایی رو خیلی باب و مرسوم بوده در تذکره ها که برای هر شعری یه برای قرآن رو چی میگن؟ چی؟ آره، یه شأن نزولی قائل بشن که مثلا این شعر برای اینه، مثلا برای همین حافظ خودمون دیگه بعد از قرن نهم اینقدر کتابا اومدن گفتن مثلا داستان هایی ساختن که این غزل نمیدونم اینطوری بوده اینطوری بوده، یه دختری داشته رد میشده، نمیدونم یه پادشاهی داشته خم میشد و خیلی از این حرفا. خب خیلی هاشم خیلی معتبر نیست. حالا تازه این جزء معتبراشه که اینقدر اقراق شد و خیلی غیر قابل باوره، ولی در نهایت حالا مثلا حتی در مورد این غزل هست، این شعر مولانا رو خیلی ها بعد از ببخشید میگم مولانا رودکی رو خیلی ها بعد از رودکی استقبال کردن. حافظم اینجا میاد بیت اولش رو توی شعر خودش میاره که خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید. خب حالا برگردیم، حالا این با این پیش زمینه اولا بگم که استاد محمد امین ریاحی گفتن این مولیان که ما میگیم اصلا اشتباهه، نباید اینطوری تلفظ بشه، ولی خب چون عموم مردم میگن مولیان ما هم میگیم مولیان و خب اشتباهه دیگه. میگه این مولیان مولیانه، یعنی فتحه اول واف ساکن لام بازم دوباره فتحه، مثل پهلوان نه مثل هوریان. ما اینطوری تلفظ میکنیم مولیان در وزن هوریان، ولی میگه مثل پهلوان باید بگید، باید بگید مولیان. چرا؟ چون این مولیان از مولی به معنای بنده اومده در زبان عربی. یه مولا داریم یعنی سرور، یه مولی داریم یعنی بنده. بعد جمع این چی میشه؟ جمعش میشه موالی، یعنی بنده ها. بعد وقتی این واژه موالی وارد زبان ادبیات فارسی میشه، بعد به جای کلمه جمع به جای مفرد به کار میره. اصلا زبان همینطوریه، وقتی واژه ها از زبانی به زبان دیگه وارد میشن خیلی تغییر میکنن، این کاملا طبیعیه. مثل اینکه اروپایی ها که نمیگن کامپیوتر، ما میگیم کامپیوتر، اونا تلفظ خودشون رو دارن. تغییر واژه ها بسیار خیلی چیز رایجیه. بعد اومدن این موالی رو مفرد گرفتن و خودشون جمع کردن، شد موالیان یعنی بنده ها. بعد این الفش رفته رفته افتاد شد مولیان، به خاطر همین این واژه یعنی بنده ها. این یکی از معانی این واژه است که برای این گفتم. بعد جوی مولیان یا بعضی ها گفتن کوی مولیان، بازم استاد ریاحی میگه یه نام یه محله توی بخارا، بعضی ها میگن این جوی نیست کویه، یعنی کوچه ای که مثلا مثل اینکه مثلا ما تو تهران داریم محله عربا داریم، مثلا محله ارمنی نشین داریم، حالا یه محله کارگر نشین داریم، یه محله نمیدونم عیونی نشین داریم. این کوی مولیان هم یعنی اونجا اون بنده ها، اونجایی که مثلا اونا زندگی میکردن، یکی از معانیش. بعضی ها میگن نه یه رودخونه جاری بوده اونجا، خیلی سرسبز بوده، خیلی خوب بوده و اینا. بعد در بخارا. خب حالا با این توضیحات بریم سراغ شعر حافظ. ترک سمرقندی، بعضی ها اومدن گفتن همین مرتیکه امیر تیمور گورکانیه. چرا؟ امیر تیمور گورکانی دارالسلطنه‌اش در سمرقند بود. ببین اینجا میگه خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، تو این یعنی امیر تیمور گورکانی. چرا؟ چون که از نسیمش، یعنی وقتی باد که میفزه، نسیم به دو معنا، هم به معنای باد ملایم هم به معنای بو، اینو بارها در شعر حافظ گفتیم، بوی جوی مولیان آید همی، بوی کوچه های بخارا رو میده، بوی حالا شعر رودکی رو هم میده چون از سمرقند به بخارا رفت. این از اگه این رو بپذیریم که حافظ این بیت رو برای امیر تیمور گورکانی گفته، بعد تیمور تو یک روز 7000 نفر رو سر میبرید، حافظ میگه خیز تا خاطر، خاطر به کسی دادن یعنی عاشقش شدن، خاطر خواهی و اینجور چیزا دیگه، یعنی دل سپردن عاشق بشه. خب من تا الان دلمو میدادم به شاه شجاع، درسته اون هم یه مرتیکه بود که نمیدونم باباشو کش، پسرشو نمیدونم زندان کرد، این کارو کرد، اون کارو کرد. ولی این دیگه از اون سر دنیا داره همطور میکشه 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 میکشه، داره میاد دروازه های فارس رو فتح کنه. حالا شما بخوای تشریف ببری خاطر بدان طور که سمرقندی دهی؟ سخت بود. بعد از این که اولین بار گفتن این احتمال داره به تیمور گفته باشه، دیگه گمان زنی ها و داستان ها و همون شعرها و شأن نزول ها خیلی زیاد شد پیرامونه. از یه اومدن گفتن آره منظورش تیمور هست. اتفاقا تیمور هم دارو سلطنتش در سمرقند بوده، طوری که سمرقندی هم الان مزارش در سمرقنده، در نهایت کلن توی سمرقنده که وقتی میادم بوی بخارا رو میاره، بوی جوی و کوی مولیان رو میاره. ولی بعضیا میگن نه، این رو داشته به طنز و تحکم میگفته. یعنی میگفته حالا که دیگه شاه شجاعی نیست، شاه منصور هم کلی جنگ کرد، حالا ببین روزگار چی شده که ما باید بریم خاطر بدان طور که سمرقندی. پاشید پاشید جمع کنیم، مثلا ما تا دیروز داشتیم برای فلان پادشاه ادب دوست، هنر دوست، فرهنگ پرور شعر میگفتیم، حالا باید بریم برای این مثلا مرتیکه مغول فلان فلان شده شعر بگیم. اینطور اینطوری بخونید ببین با طنز. خیز تا خاطر بدان طور که سمرقندی دهیم، بله که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی. میره بهش میگن در ادبیات استعاره تحکمی. ما هر روز استعاره تحکمی رو توی زبانمون داریم استفاده. بچه الان فصل امتحان هست، درس نمیخونه، داره هی PS5 بازی میکنه، بعد بهش میگن خسته نباشی اینقدر درس خوندی، آفرین آفرین، خدا قوت. این استعاره تحکمی هست، درس که نمیخونده داشته بازی میکرده، متضادش رو میگه. بعضی ها گفتن این، بعضی ها میگن نه حالا این معنا دیگه نداره، چی شده یاد شعر رودکی افتاده و کل بیت منظور به رودکیه، شاید وقتی اونا از سمت بخارا و سمرقند داشتن به سمت فارس میافتادن یاد مثلا شعر رودکی افتاده و ترک سمرقندی هم منظورش رودکیه که بوی جوی مولیان هم آیت همین. حالا دیگه هر کدوم رو خودتون دوست داشتید بپذیرید. میخوایم بپذیرید که حتی یه شرحی رو این روایت حالا هر چقدر درست باشه یا غلط باشه که میگن وقتی تیمور از دروازه شیراز میومده حافظ رو صدا کرده، حافظ اصلا خیلی محترمانه و خوب باش برخورد کرده، درسته به طنز و کنایه یه ذره بهش یه بتلکایی انداخته، ولی درست اینم باید در نظر بگیریم حافظ شاعر مداحی هست، ما کم مز تو شعرش ندیدیم، بعید نیست شاه شجاع بره بعد یه مدحی هم واسه امیر تیمور بگه، حالا دیگه از شعرش بر بیاد، ما که اونجا نبودیم. ولی خب حالا اگه خیلی دوست دارید مثلا اون حافظ آرمانی ذهنتون خراب نشه، بگید این اصلا طنز و تحکمه، اگه نه بگید اصلا برای امیر تیمور بالاخره زندگی خرج داره و خب ما عرض میکردم. حالا اگر دوست دارید اون حافظ آرمانی تو خراب نشه، بگید آره اینجا به طنز و تحکم گفته به امیر تیمور، اگه نه بگید به رودکی، هر جوری خودتون دوست داشت دیگه، حافظ هم نیست یقتون رو بگیره، هر کی هر جوری دوست داشت بگه. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی. گریه حافظ چه سنجد پیش استقنایش، کاندر این طوفان نماید هفت دریا شبنم. این بیت هم یه پیش زمینه ای داره. خب ظاهر بیت که مشخصه، من هر چقدرم گریه کنم هیچ فایده ای، گریه من پیش طوفانش مثل یه شبنمه، یعنی تأثیر گذار نیست. آیا شبنم میتونه بر طوفان غلبه کنه؟ آیا میتونه تأثیر بذاره؟ نه. ولی این استقنای عشق که وقتی میاد یک داستانی رو در یاد اهل ادب میاره در تاریخ جهانگشا. تاریخ جهانگشا یک تاریخ خیلی جانسوز و جانگداز حمله مغولان به ایرانه. اونجا یه روایت خیلی دردناکی هست که وقتی مغولان از سمت بخارا همطور داشتن هی میگرفتند و کشتار، باب میدونید که مغولا همطوری که نمیمدن که سلام حال شما خوبه ما اومدیم شهرتون رو بگیریم، بعد اونا بگن خب شما چند نفرید، اونا بگن ما 30,000 نفریم، شما چند نفرید، ما 5,000 نفریم، ای بابا ما زورمون به شما نمیرسه، بفرمایید ما بخارا رو تقدیم شما میکنیم. از این خبرها نبوده. تقریبا تمام اهالی یک شهر رو مثلا شاید 10% باقی میموند میکشتن، به طوری که در همین تاریخ جهانگشا نقل شده جوی خون را میافتاد در کوچه ها و خیابان ها. اینطوری تاخت و تاز میکردن و تونستن بخش های اعظمی از ایران باستان، نه ایران امروزی، ایرانی که بخارا و سمرقند و غیره هم جزء بشه رو بگیرن و همینطور بیان. و اون موقع مثلا نمیدونم چنگیز نمیدونم 23-24 سالش بوده یا مثلا 33-34 سالش فکر میکنن، میتونه بخش اعظمی از ایران رو بگیره. تو همین تاریخ جهانگشا یه جا نقل شده وقتی به بخارا میرسن مسجدها رو، مسجد جامع، بزرگترین مسجد هر شهر رو مسجد جامع میگفتن در قدیم، میگیرن و قرآن ها رو آتیش میزنن، اسب هاشون رو میبرن داخل مسجد، یعنی نعوذ بالله از مسجد به عنوان استبل استفاده میکنن، قرآن ها زیر پاشون بوده. این دو تا شیخ اون مسجد هم اینجا نشستن با همدیگه دارن گفتگو میکنن، روایت این شکلیه، میگه بس اون یکی به اون یکی میگه بس خدا چرا هیچ کاری نمیکنه، خونه خدای دیگه، با قرآن ها چه کار میکنن؟ جوی خون. میدونید که خون جزء حرام هاست و نباید مثلا تو مسجد ریخته بشه و اینا، جوی خون را انداختن تو مسجد. او یکی میگه ساکت، باد استغنای خداوندی میوزد. و این میشه اصلا یک مقدمه، یکی از پایه های عرفان برای پاسخ به کسانی که خدا که این همه ظلم رو میبینه بس چرا هیچ کاری نمیکنه؟ برای اینکه استغنا یعنی بی‌نیازی. مگه باید همه جا در صلح و آرامش و امنیت باشه بعد خورا بره دستش رو بندازه رو دستش بشینه گوشه آخش چه عالمی ساختم، اصلا هم لازم نیست وزن و آدمی بسازم. خدا نیازی به این نداره که روزگار ما به خوبی بگذره یا به بد. اینجاست که خدا هیچ دخالتی، خودتون هر کاری دلتون میخواد بکنید، انقدر بزنید هوا بکشید. در اینجور مواقع ماها فکر میکنیم ماها رو خدا آفریده، مثلا چنگیز و تیمور رو مثلا ناخدا آفریده. نه، چی بود میگفت ما اینقدر دعا کردیم اون ژاپنی ها اومدن جام آسیا رو از تو ایران برداشتن رفتن؟ با بزرگ من میگفتش که ما این همه دعا کردیم پس چرا اومدن از تو ایران جامو برداشتن؟ جام ملت‌های آسیا بود بردن. خب اون ژاپنی‌ها هم خدا دارن، چطوری که خدای ما خداست باید جامو بدن به ما؟ خدای اونا ناخداست؟ نه، با اولا که باد استغنای خداوند بزن، خدا بی نیاز از این که تو حالت خوب باشه یا حالت بد باشه، میخواد خوب باشه میخواد بد باشه. حالا در درگاه عشق، حالا عشق رو چه عشق عادی بگیر که میدونید در عشق عادی و مادی دوره حافظ هم چون معشوق خاطرخواه زیاد داره اصولا نیازی به تیک و تاک زدن با تو نداره، حالا تو نشد یکی دیگه. در اون نوع متعالیش هم برسیم به عشق خداوندی، خدا هم نیازی به من و تو گرچی بود بر دامن کبریاش ننشیند گردی. اگه کل عالمم کافر بشن اصلاً بر از بزرگی و بخشندگی و از خدایی خدا چیزی کم نمیشه. حالا اینجا هم همینو میگه، گریه حافظ چه سنجد. حالا بعضی ها گفتن نسخه بدل داره چه ارزد، ارزد یعنی خیلی ارزشی نداره، ولی سنجد چون داره طوفان رو با شبنم مقایسه میکنه، سنجیدن مقایسه کردن یه مقدار نسخه بهتریه. پیش استغنایش هر چقدر من گریه کنم اون عشق هیچ نیازی به من نداره، کاندر این طوفان نماید 7 دریا. این طوفانیه که اندازه 7 دریا هم گریه کنی. قدما معتقد بودن آبهای روی زمین به 7 بخش تقسیم شد، مثلا الان میگن اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، اقیانوس فلان، چند تا اقیانوس بزرگ داریم، اینا رو قدما میگفتن 7 دریا، معتقد بودن 7 دریای بزرگ توی عالم وجود داره. حالا خیلی هم بیراه نمیگفتن، مثل اینکه حالا الان هم خیلی بیشتر از این نیست. حالا 7 دریا نشانه از کثرت، یعنی حتی در این جریان عشق و عاشقی تو حتی اگه به اندازه 7 دریا هم گریه کنی، گریه یعنی چی؟ یعنی نیاز، یعنی خواستن، یعنی شوق، یعنی اشتیاق و همه چیزهایی که یه عاشق میخواد تا به اون معشوق برسه، تازه انگار که یک شبنمه. حالا امیدوارم اینقدرم گریه نکنید چون در نهایت اون باد استقلای خداوندی در حال وزیدنه. ممنونم که صبر و حوصله کردید، امیدوارم لذت برده باشید و سلام علیکم و رحمت الله.